با هزار خواهش بالاخره توی اتاقش آینه نصب میکنن. این دفعه اولی بود که میخواست تو آینه خودشو ببینه. وقتی میره جلوی آینه خودشو میبازه. باورش نمیشد این چیزی که تو آینه میبینه صورت خودش باشه. دستاشو میاره بالا تا صورتشو لمس کنه، میبینه دستی نداره. تجربه بار اول دیدن خودش تو آینه براش خیلی گرونتر از اون چیزی تمام میشه که فکر میکرده. آماده ای قصه‌مون رو شروع کنیم؟ وقتتون بخیر. این قسمت 19 راوی و من آرش کاویانی هستم. این اپیزود بخش آخر از قصه سریالی سعید شیرانی یا ابراهیم شیرانی هستش که 7 دی ماه 99 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم، قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. 7 به 7 هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه ی اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. پادکست راوی رو میتونید از طریق همه ی اپلیکیشن های پادگیر از جمله کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید. اگرم میخواید راوی رو به کسی معرفی کنید که اهل پادگیر نصب کردن نیست، میتونید بات تلگرام راوی رو بهشون معرفی کنید. کافیه توی تلگرام سرچ کنن @RaviPodcastBot. از طریق اینستاگرام ما هم میتونید خبرهای تکمیلی در مورد قصه ها رو ببینید و بخونید. برای حمایت مالی از پادکست راوی هم میتونید به بخش حمایت سایت ما یا سایت هامی باش که توی توضیحات اپیزود هست سر بزنید. از تک تک شمایی که با حمایت مالی به ما کمک میکنید ممنونیم. اول از همه بگم اگه 2 اپیزود قبل رو نشنیدین، شنیدن این اپیزود به تنهایی هیچ فایده ای نداره. همینجا پاز کنید، برید 2 اپیزود قبلی یعنی اپیزود 17 و 18 پادکست رو گوش بدین و برسیم به اینجا. اگه اون 2 اپیزود رو هم گوش دادین که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشین. چون بین اون 2 اپیزود تا این اپیزود ممکنه فاصله افتاده باشه، یه کوچولو یاداوریشون میکنم و اپیزود آخر رو شروع میکنیم. توی اپیزود اول در مورد پدر و مادر و محل زندگی سعید شنیدید. داستانهایی در مورد مدرسه نرفتن و تفریحاتشون تو مدرسه. یه دفعه سعید گفت میخواد بره جبهه و طی داستانهایی که با جزئیات تعریف کردم تونست خانوادش رو قال بذاره و بره جبهه. تو چند تا عملیات موفق و ناموفق شرکت کرد و برای یکی از عملیات آموزش قواسی دید و تونستن به هدف اون عملیات هم برسن. وقتی هم که میخواست با یه موتور بره از روی یه تپه عبور کنه، به ماشین کنارش خمپاره خورد و یه ترکش رفت توی پهلوش، بین دنده‌هاش گیر کرد. اینا رو تو قسمت اول شنیدید. تو قسمت دوم راجع به این که برگشت خونهشون و باباش فهمید ترکش تو بدن سعید هستش و بردنش بیمارستان گفتیم، و بعدش رسیدیم به جایی که سعید و مجید توی جبهه بعد اینکه جفتشون 6 ماه توی یه جبهه بودن همدیگر رو دیدن. عراق جزیره شمالی رو پس گرفت و سعید هم تو مینکاری مسیر جاده یه مین تو دستش منفجر شد و 2 دستاش از مچ قطع شدن و صورتش هم متلاشی شد. بعد کنار ساحل پیداش کردن و فرستادنش معراج و 3 روز تو کامیون جنازه ها بود و وقتی دیدن زنده است فرستادنش بیمارستان. یه هفته ای تختش از این بیمارستان به یه بیمارستان دیگه توی یه شهر دیگه پاس داده میشد تا بردنش یه بیمارستان خصوصی توی تهران. یه پیرمرد قومی به سعید کمک کرد تا خانواده‌اش رو خبر کنه بیان پیشش و اونا هم پیداش کردن. بعد تو اون بیمارستان خصوصی نزدیک بود دکترها سعید رو بکشن و بابای سعید هم میخواست دکتر مسئولشون رو از تراس اتاق سعید پرت کنه پایین. بالاخره بردنش به بیمارستان دولتی و کم کم درمان شد و یه عمل وحشتناک براش انجام دادن و یه تیک صورت براش درست کردن. کم کم خانوادش غذای مقوی بهش تزریق میکردن تا خورد خورد جون گرفت و یه بارم نزدیک بود به خاطر نصف گیلاس خفه شه. بعد چند وقت هم میتونست حرف بزنه و لبی که براش ساخته بودن رو کنترل کنه. 3-4 ماه که گذشت هم بهش اجازه دادن که از تختش بیاد پایین و چند قدمی تو اتاقش راه بره. و اینجا بود که بهتون گفتم شاید باورتون نشه، ولی قصه زندگی سعید تازه از اینجا شروع شده. تا اینجا رو شنیده بودید. بریم که ادامهش رو براتون تعریف کنم. Thank you. همیشه از این ور اون ور میشنویم که یه خواب خوب تأثیرش رو روی خیلی چیزا میذاره، از جمله تقویت سیستم ایمنی بدن، تناسب اندام، بهبود کارکرد مغز و در کل سلامتی ما. یکی از عواملی که کمکمون میکنه خواب خوب داشته باشیم، رخت خوابی هستش که توش میخوابیم. اسپانسر این اپیزود پادکست راوی دوواجه. معنی کلمه دوواج رخت خواب هستش. دوواج همون جوری که از اسمش پیداست، تولید کننده و عرضه کننده کالای خواب هست. هر چیزی که برای یه خواب خوب نیاز دارید رو دوواج داره. علاوه بر اینها انواع حوله و پارچه هم جدیداً به درخواست مشتریاشون به سایتشون اضافه کردن. کلن همچون خودشون تولید کننده هستن و کارگاه دارن، با کمترین سود میفروشن. یه امکان جالبی هم دارن، اینه که میتونید برید تو سایتشون و بهشون سفارش ملافه با سایز و جنس پارچه‌ای که دوست دارید رو بدید و یه هفته‌ای هم تحویل بگیرید. چون خودشون تولید کننده هستن و از جنسشون هم مطمئنن، روی همه محصولاتشون یه کارت گارانتی 30 روزه هم میذارن که اگه محصولشون به هر مشکلی خورد، بتونید با خیال راحت محصول رو مرجوع کنید. برای شنونده‌های پادکست راوی هم یه کد تخفیف با اسم راوی RAVI در نظر گرفتن که تا 6 فروردین 1400 اعتبار داره و میتونید رو هر خریدتون 10% تخفیف بگیرید. خرید بالای 300 هزار تومان هم ارسالش رایگانه. دوواج رو یادتون باشه، چون یه خواب خوب مهمه. همونجوری که تو اپیزود قبل شنیدید، سعید یه آدم جدید شده بود، آدمی که از دست فقط ساق و بازوشو داشت. یه لحظه تصور کنید، از نوک انگشت تا مچ دستش هیچی نبود، دستی که تا کمتر از 6 ماه پیش کارهای خیلی ظریف و حساس رو انجام میداد. اگه از موقع به دنیا اومدن دست نداشت، مطمئنن خیلی راحت تر با این موضوع کنار می اومد. حالا سعید دوباره باید از نو زندگی کردن رو یاد می گرفت. حتی واسه کوچیکترین چیزها و ساده ترین نیازهاش باید از نو آموزش می دید. باید از نو تجربه می کرد. باید از نو مهارت کسب می کرد. از همه بدترش هم این بود که اسم می کرد دستاش هنوز هستن و فقط نمی تونه ببینتشون. یعنی تا یه مدتی وقتی ناخودآگاه می خواست کاری رو انجام بده، با فرض اینکه دست داره اون کار رو انجام می داد. و خب با هر بار انجام دادن این کار به یه مشکلی میخورد. بذارید یه خورده بیشتر در مورد این موضوع که باید از نو همه چیز رو یاد میگرفت بگم. یه آقا رضایی تو بیمارستان حضرت فاطمه مسئول نظافت بود و کل بیمارستان دوستش داشتن و اونم به همه ی آدمایی که میدید کمک میکرد. قدش کوتاه بود و یه قوزی هم داشت. این بنده خدا همه کار برای مجروحا میکرد. هموم می بردشون، می شستشون، تو دستشوی رفتن بهشون کمک می کرد، بهشون غذا می داد و هر کاری که مجروع نیاز داشتن براشون انجام می داد. به مجید داداش سعیدم گفته بودن باید کم کم سعید رو تنها بذاره تا بفهمه که باید روی پای خودش وایسه و خودش کاراشو انجام بده. اگه از الان این کارو نکنن، بعدن ممکنه سعید خیلی وابسته شده باشه. به همین خاطر هم مجید کمتر پیش سعید میموند و داشتن سعید رو عادت میدادن که خودش برای نیازهای خودش یه راهکاری پیدا کنه.
دیگه یه دونه شورت هم کرده بودن تن منو، منم همینطور لخت و با همون شورت تو اتاق میتابیدم و بدنم هم پانسمان، سر دستم هم پانسمان بود. من ادرارم گرفت، مجیدم نبود. تلاش کردم نشد. آرزا رو صدا زدم نیمد، نشنید، نبود اونجا. من فکر نمی کنم تو دنیا هیچ کس به اندازه من عذاب کشیده باشد اون موقع و هیچ کس به اندازه من وقتی تونستم ادرار کنم خودم خوشحال شده باشه. من با این دستم فشار میدادم که بره زیر کش شورتم که شورتم رو رد کنم، نمیشد، سر میخورد، پانسمان بود، سر میخورد رو از بیرون رد میشه. میومدم دو دستی بگیرم فشار میاره، زخما درد میکردم. شاید برای من که یه عمر گذشت، شاید خدا میدونه مثلا 1000 ساعت طول کشید، نمیدونم چقدر طول کشید تا من بالاخره موفق شدم که این دستم رو بکنم داخل شورتم که شورتم رد کنم. چند تا قطعه ادارم کرده بودم، ایش ترسی وای خجالتی هم ندارم ازش که تو بفهمن که واقعا مجبور چی کشیدن. اصلا چیزی که هیچ که نمیتونه فکرشا بکنه، عذابی به آدم میده. اصلا به هر که بگی یه مجبور به همه چی فکر میکنه غیر از این که این بند خدا ادارش هم نمیتونسته بکنه. یعنی اینقدر ناتوان بوده، یعنی اینقدر یه بچه که از مادر متولد شده انداختنشون درش که دستش برنه. اینقدر که من بعدش خوشحال شدم از اینکه خودم تونستم این کار انجام بدم و اون مقدمه این شد که من باید کارامو خودم بکنم. تو ذهنم دیگه شد که نه، واقعا نمیشه به همه تکیه، به همه همیشه تکیه کنی به دیگران.
و این باور تو ذهنش شکل گرفت که باید خودش گلیم خودشو از آب بیرون بکشه، نه فقط این که بتونه خودش دستشویی بره یا غذا بخوره ها، بس خیلی بیشتر از این حرف هاست. تو ادامه قصه در موردش میگم بهتون. اراده ای توش به وجود اومد که خیلی بهش انرژی میداد. بعد یه مدت هم خیلی حالش بهتر شده بود و دکترها روحیه و رفتارشو که دیده بودن گفتن میتونن مرخصش کنن. اما سعید هنوز خودشو ندیده بود. دکترها قدغن کرده بودن سعید خودش رو تو آینه ببینه، واسه همین از توی اتاق سعید آینه‌شو برداشته بودن. کم کم داشتن به روزای ترخیص سعید نزدیک می‌شدن که سعید اصرار می‌کنه که آقا یه آینه بذارید تو اتاق من خودمو ببینم. نترسید، من دل و جرأت دارم، تو جنگ یه عالمه مجروح دیدم، نترسیدم، بذارید خودمو ببینم چی میشه مگه. 4 روز دیگه از بیمارستان که میرم بیرون بالاخره خودمو می‌بینم که خب بذارید اینجا ببینم. راستم میگفت، حتی اوضاع خیلی بدتر از خودش رو هم دیده بود. اما اینجای محاسباتش مشکل داشت. اون اگه مجروح یا جانبازی رو میدید نهایتاً چند روز باهاشون بود، نه همه ی عمرش، و این اون چیزی بود که داغونش کرد. به اصرار سعید و اینکه همه جوره خودش رو پر انرژی نشون میداد، دکترها اجازه میدن که آقا رضا یه آینه ببره تو اتاقش نصب کنه. سعید لحظه شماری میکرد تو آینه صورت خودشو ببینه، صورتی که نزدیک 6 ماه بود ندیده بودش. صبح خروسخون آقا رضا میاد آینه رو نصب میکنه تو اتاقش و سعید با خوشحالی میره جلو آینه، اما با دیدن خودش وحشت میکنه و با ترس از جلو آینه میاد کنار. مثل دستاش که حسشون میکرد اما نبودن، دوباره با عضوی روبرو شده بود که حسش میکرد و بود، اما کاملا با چیزی که تو تصورات سعید بود فرق میکرد. هیچ موقع تو جبهه اینقدر شک و ترس تو دلش به وجود نیامده بود که الان در مواجهه با خودش دوچارش شده بود. سعید آروم و با شک میره جلو آینه و دستاشو میاره بالا تا صورتش رو لمس کنه و توی آینه میبینه دستی هم نداره که بخواد صورتش رو لمس کنه. یه لحظه تمام خاطرات و تمام دفعاتی که خودش رو تو آینه دیده بود میاد جلو چشش. انگار داشت همه ی اون خاطراتی که توش سعید صورت و دست داشت تون تون پاک میشد. از جلو آینه میاد کنار و میره تو تختش و شروع میکنه گریه کردن. استرس و ترس کل وجودش رو گرفته بود و توی تمام سلولای بدنش حسشون میکرد. نمیدونست چی کار باید بکنه. میترسید مردم قبولش نکنن و مسخرش کنن. سعید فقط 18 سالش بود. به نظرم باید درکش کنیم و ببینیم چقدر برای سخت بوده. نه فقط سعید، برای همه مجروحینی که توی جنگ برای حفظ کشورمون رفتن و جنگیدن. ما یه جوش بزرگ رو صورتمون میزنه خجالت میکشیم بریم مهمونی و میخوایم یه جوری بپوشونیمش یا مهمونی رو بپیچونیم. چه برسه به این بنده خدا که تو اون موقع خودش رو ناقص تصور میکرد. همه این دردا و فکرها یک جا اومده بودن سراغش که دکتر معالج و پرستارش هم میان ویزیتش میکنن و دکترش میگه فردا میخواییم مرخصت کنیم بری. انگار دنیا داشت رو سرش خراب میشد. سعید به دکتر میگه آقای دکتر من نمیخوام برم. دکترش میگه یعنی چی نمیخوای بری؟ تا دیروز هی به ما میگفتی کی مرخصم میکنید، حوصله‌ام سر رفته اینجا، حالا میگی نمیخوای بری؟ سعید میگه آره نمیخوام برم. دکتر میگه بابا ما این اتاق رو احتیاج داریم، یه سری بیمار دیگه منتظرن که بستری بشن و عملاشون رو انجام بدن. سعید میگه خواهش میکنم منو مرخص نکنید. دکتر ترس رو تو چشای سعید میخونه و به جای پافشاری روحیه بیجا دادن سعی میکنه کنارش باشه تا سعید خودش مشکلش رو حل کنه. همون لحظه دکتر به پرستار میگه برید ترخیص سعید رو کنسل کنید. این پسر تا هر وقت که خودش بخواد میتونه تو بیمارستان بمونه و هیچ مشکلی هم نیست.
دو سه روز بعدش نمیدونم نقشه بود واقعیت داشت اینا گفتن که یه چکاپ چشم پزشکا بیمارستان برات گذاشتن برای بیمارستان لبوافی باید بری چکاپ مددکاری میاد با آمبولانس تو را میبره چکاپ میکنن برات میگردونه بیمارستان. من رفتم پایین و دیگه چند بار رفته بودیم بلد بودم دیگه خودم رفتم پایین و سوار آمبولانس رو نشستم و نشسته بودم به راننده گفتم چرا راه نمیفتی؟ آقای یعقوبی هم چیزی بود فامیلش گفت که منتظریم از یه بخش دیگه هم یه مریضی که بفرستن اونم ببریم. دو تا مریض دیگه فرستادن پایین، یه جوون قد بلند، یه چند تا گاز و باند دستش بود گذاشته بود تو فکش، هی فکش رو پاک میکرد، آمبولانس را افتاد. اینا که رد شدن من دیدم این مثل اولای من اینجا را نداره فک پایینشا، اما زخمم نیست دیگه. گرافت کردن و چیکار کردن اینا مرتب این زبونش میافتاد از اینجا بیرون، آب دهنش غلیظ و اینا آب دهنش میریخ بیرون، اینا را هی تمیز میکرد، درست نمیتونست حرف بزنه، کلمات ها خیلی شکسته بسته میگفت اینا. رفتیم بیمارستان، رفتیم چکاب و برگشتیم اومدیم دم میدون ولیعصر که بعدنا من فهمیدم اینجا میدون ولیعصره و آمبولانسه گفت که واسه من پیادشم. گفت کجا میخوای بری؟ گفت برم به سینما، برم به تاب بخورم، وقتی تو خیابون به تابم بیام. نمیای بریم؟ گفتم نه با این سر و وضع. گفت چه سر و وضعی؟ ما دیگه اینطوری. گفتم نه نمیم پیادشم. پیاده شد رفت و بعد شب برگشت اومد، من رفتم بخشی سرش زدم و گوه خیلی خوش گذشت و فیلم چیشه رفتم و چیکار کردم اونم دختره مطلق گفتم و چیکار کردم و اینا. من یه لحظه شب که رفتم خوابیدم تو تخت به خودم فکر کردم این ها علتش رو پرسیدم، گوه من دندونم عفونت کرده بود، دندونم ما کشیدن عفونت زد به لسه من، لسم از بین رفت، این شدم که میبینی حالا قراره برای من فک بسازن. و دکترش هم دکتر درخشانی بود، فک ولی تو بخش مجروحی نبود، تو بخش آدم های عادی بود. برای من فک بسازن و چیکار کنم چیکار کنم. مثلا دکتر گفته 4-5 سال دیگه درست میشه. هرچی فکر کردم خب این دندونش کشیدن یه کار عادی، وضعیتش اینطوریه، رنگ نرفته بود، افتخاری نداره. من افتخار دارم میکنم، من حداقل اگه افتخار نکنم که برای مردم، برای جنگ، برای کشور اینطوری شدم، ننگی هم ندارم، خجالتی هم ندارم بکشم. یا یه کسی باعث و بانی رفت و وضعیت من نشده، یه چیز دونسته بوده، یه روشنی بوده، بعد من خدمات دادم، بعد مثلا کمک کردم. من یه آدمی هم که مثلا قابل تقدیره، آدمی نیستم که خجالت بکشم. برای چی من نمیخوام برم از بیمارستان بیرون؟ چرا مثلا من میگم نمیخوام برم؟ مگه چه اتفاقی میفته؟ مثلا این که رفت بیرون اومد چطور شد؟ مثلا خجالت کشید، مردم مطلقش گفتن، مرد مثلا، زشت شد. این که رفت و اومد خوشحالم بود، شبم که برگشت اومد برای بقیه تعریف میکرد، میگفت، میخندید. و من چرا نرم؟ اون شب تصمیم گرفتم که برم از بیمارستان، برم بیرون، برم خونه دیگه.
همین اتفاق و دیدن اون شخص باعث میشه جواب خیلی از سوالاتی که تو ذهنش بود رو عوض کنه و تصمیم بگیره که بره شهرشون و زندگیشو ادامه بده. صبح میره پیش پرستارای بخش و بهشون میگه منو مرخص کنید، میخوام برم. اونا هم نه نمیارن و شروع میکنن کارهای لازم رو انجام دادن و به خانوادش اطلاع دادن. بهش میگن منتظر باش، از بروجن آمبولانس میاد که ببرتت. چند نفر از خانوادش برمیگردن بروجن تا خونه رو آماده کنن. زهرا و دومادشون و مجید هم قرار بود بمونن پیش سعید که با آمبولانس برگردن باهاش بروجن. بالاخره آمبولانس میرسه بیمارستان و همشون سوار میشن که راه بیفتن برن سمت بروجن. اول اتوبان تهران قم زهرا میگه راه طولانیه، وایسیم تخمه بگیریم بشکنیم تا خوابمون نبره. فلاسکای چایشون رو پر میکنن و تخمه میخرن و حرکت میکنن به سمت بروجن. زهرا و شوهرش جلو کنار راننده بودن و مجید و سعید هم عقب نشسته بودن. زهرا یه مش تخمه به مجید میده و اونم شروع میکنه تخمه شکوندن. به سعید میگن تو تخمه نمیخوای؟ سعید یه خورده به خودش فکر میکنه، اول میگه نه، بعد میبینه بیکاره، میگه چرا، یه دونه بهم بدید. یه دونه تخمه زهرا میذاره دهن سعید و خودشون هم سرگرم تخمه خوردن میشن. سعید از اول اتوبان تهران قم تا خود بروجن درگیر این بود که بتونه اون تخمه رو تو دهنش بشکنه. این تخمه خیس شد، پوسید، آب شد ولی نشکست. نزدیک 6 ساعت درگیر شکستن یه دونه تخمه توی دهنش بود. سعید نصف بیشتر دندوناش نابود شده بود، چند تا دندون آسیاب داشت که اونا هم رو هم دیگه نبودن و دکترها هنوز نتونسته بودن هماهنگشون کنن. هی از این ور دهنش میبرد اون ور، نمیتونست بشکونه. میومد با انگشتاش بگیره تخمه رو تا توی جای درست بذاره که بشکونتش، میدید دست نداره که بخواد انگشت داشته باشه. تخمه رو میبرد گوشه دهنش که بتونه یه جوری تخمه رو له کنه و مغزشو بکشه بیرون. یا دندوناش رو هم چفت نمی شدن یا تا چفت می شدن تخمه از بس خیس شده بود از زیر دندوناش لیز می خورد می اومد بیرون. اسطوره پایداری بود تو این زمینه. نزدیکای بروجن که می رسن بالاخره بعد از 6 ساعت با 1009 ترفند می تونه این تخمه رو بشکنه. خیلی خوشحال بود از اینکه بالاخره تونسته تخمه رو بشکنه. هرچی با زبون تو دهنشو می گرده می بینه تخمه مغز نداره و پوکه. همزمان هم میخواست گریه کنه، هم بخنده، هم داد بزنه. به تخمه میگفت آخه لامصب، 6 ساعت منو علاف خودت کردی، 6 ساعت من تمام تلاشمو گذاشتم، 6 ساعت جنگیدم با تو، انگار تو دشمن منی، جنگیدم باهات، پدر خودمو در آوردم تا تونستم تو رو بشکنم، حالا پوک، خدا رو خوش میاد. اوضاع دندون سعید جوری بود که تا 2 سال بعد این جریان نمیتونست چیزی رو بجوه و همه غذاها رو آبکی براش درست میکردن، حتی برنج هم شل و آبکی درست میکردن. سعید برگشته بود و کل شهرشون خبردار شده بودن که چه اتفاقی براش افتاده و میمدن بازدیدش. یه بار چند تا روحانی میان عیادتشو بهش میگن پسر جان تو دیگه باید به راز و نیاز بپردازی، بنیاد شهیدم که حقوق بهت میده، زندگی تو بگذرون با همین حقوق. سعیدم اجازه نمیده حرفشون زمین بیفته، میگه مگه من مثل شما مفخورم؟ آدم زنده باید کار کنه، مثمر ثمر باشه، پاشید برید بیرون. پا میشه از خونه بیرونشون میکنه و از همونجا جلوی دلسوزی های الکی برای خودش رو میگیره. سعید برگشته بود خونه و باید همه چیز رو دوباره از نو یاد میگرفت. برزو رو یادتونه؟ قصه اول راوی؟ اون تو بچگی این تجربه رو کسب کرد. سعید تو بزرگسالی با محدودیت‌های بیشتر. سعید چند تا عضو ارزشمندش رو از دست داده بود. 2 تا دست و فک و دندوناش. باید یاد میگرفت چجوری بدون این اعضا دوباره مثل قبل زندگیشو پیش ببره. سعید حتی تنهایی نمیتونست غذا بخوره و باید یه جوری کمکش میکردن. عکسای سعید یا ابراهیم شیرانی رو میتونید توی اینستاگرام ما ببینید. سعی میکنیم یه بخشی از مستند زندگیش رو هم توی اینستاگرام راوی بذاریم. اگه مثل من واسهتون سواله که چه جوری خودش کارهای خودش رو انجام میده، حتما این ویدیو رو ببینید. تو این مدت امید دوستش که از بچگی باهاش هم کلاسی بود میاد و شروع میکنه با سعید صحبت کردن و تو کاراش کمکش میکرده و یه جوری با سعید همفکری میکرده که سعید یاد بگیره کاراشو خودش انجام بده و همه چیز رو پیش ببره. اوایل امید به سعید غذا میداد. بازم میگم منظورم برنج و خورشت نیستا، همه چیز رو پوره میکردن تا سعید بتونه بخورتش. دندونی جایی نبود که بتونه غذا رو له کنه. تفاوتی که امید با خانواده سعید داشت و همین هم به سعید کمک کرد تا روی پای خودش وایسه این بود که امید به هیچ عنوان واسه سعید دل نمی‌سوزوند و حسابی با سعید شوخی می‌کرد و همه چیزو به مسخره بازی می‌زد. یه مدت که امید به سعید غذا میداد خسته میشد و تایی با هم ایده میزنن که اگه قاشق رو به دست سعید با نخ یا کش ببندن سعید میتونه خودش غذا بخوره. دفعات اول که سعید و امید میخوان این کار رو تست کنن قاشق رو میبندن به دست سعید و یکی دو بار قاشق در میره یا سعید به سختی میتونست این قاشق رو به دهنش برسونه. خانوادش که این اتفاق رو میدیدن ناراحت میشدن و هر کدوم یه جوری ناراحتیشون رو نشون میدادن. اما امید به جای ناراحتی میزد زیر خنده و سعید رو مسخره میکرد و کاری میکرد که سعید فکر کنه که یه آدم مثل همه ی آدمای دیگه است. اینکه اگه قاشق از دستش بیفته ممکنه بقیه مسخرش کنن و بخندن، اما نباید ناراحت بشه و باید جنبش رو بالا ببره. تقریبا همه این رفتارهای امید باعث شد که سعید بیشتر خودش رو بپذیره و برای عادی بودن تلاش کنه. یه بار امید سعید رو میبره سینما تا حالا هواش عوض بشه. خیلی وقت بود بیرون نرفته بودن و با مردم هم ارتباطی نداشتن. وقتی میرن تو سینما و میخواستن وارد سالن پخش فیلم بشن، امید به سعید میگه چیزی میخوری برات بگیرم؟ سعید میگه آره یه ساندویچ میخورم. امید یه ساندویچ سفارش میده و سعید میگه خودت نمیخوری؟ امید میگه نه من نمیخورم، سیرم. ساندویچ رو میگیرن و میرن تو سالن پخش فیلم و فیلم شروع میشه. سعید به امید میگه یه تیکه از ساندویچ هم امیدی بخورم. امیدم یه تیکه اندازه یه لقمه از سر ساندویچ میکنه و میذاره تو دهن سعید که سعید بخوره. سر ساندویچ هم که مستحضر هستید اکثرا خالیه، یعنی یه تیکه نون خالی کنده بود داده بود به سعید. سعید هم شروع میکنه به خوردن و بنده خدا نه دندون درست داشته نه فک درست، هیچی. 20 دقیقه طول میکشه سعید تو دهنش اون تیکه نون رو خمیر کنه و قورت بده. بعد 20 دقیقه سعید به امید میگه امید یه لقمه دیگه از ساندویچ بده. امید میگه از کدوم ساندویچ؟ سعید میگه از ساندویچ هم که دست تو بود دیگه. امید میگه اگه ساندویچ تو بود که دست من نبود، خوردمش تا یاد بگیری وسایل خودت رو دست خودت نگه داری. یکی از چیزهای دیگه ای که امید باعثش شد رانندگی یاد گرفتن با شرایط جدیده. داداش امید آموزشگاه رانندگی داشته. ساعت 12 شب امید و سعید از دیوار آموزشگاه می رفتن بالا و از تو پارکینگ یه ماشین بر می داشتن و در رو باز می کردن و می زدن بیرون که امید به سعید رانندگی یاد بده و سعید با شرایط جدیدش رانندگی رو تمرین کنه. دزدکی ماشین رو می آوردن بیرون و شب تا صبح قبل طلوع خورشید رانندگی می کردن و دوباره می بردن ماشین رو می زشتن سر جاش که داداش امید نفهمه. به فکرشون هم خطور نمی‌کرد که کیلومتر شمار ماشین تغییر می‌کنه یا بنزینش تموم میشه. فقط ماشین رو برمی‌داشتن و می‌رفتن. بماند که چه داستانایی براشون پیش میاد، ولی امید کمک میده به سعید که رانندگی با شرایط جدید رو یاد بگیره. مرحله بعد این بود که سعید بتونه خودش بنویسه و همه کارهای شخصیش رو خودش انجام بده. موفق هم میشه.
مثلا امتحان دبیرستان دیپلم بخواستم بگیرم، امتحان زیست شناسی بود. ما امتحان که میدادم وقت یه دست مصنوعی داشتم. طبق قانون باید برای معلولین منشی میذاشتم. تو دبیرستان من تو دفتر مدیر نشستم، تو دفتر مدرسه نشستم امتحان بدم. بقیه بچه هم تو راه رو صندلی میذاشتن، همه تو راه رو امتحان میدادم. داداش معاون دبیرستان ها برای منشی من گذاشتم. من رشتم علوم انسانی بود، اون رشش ریاضی بود مثلا. من می نوشتم ولی مثلا خیلی کلمات درشت درشت و فلانه. نشستن و من گفتم اون نوشت و تصدیقش کردن و آوردم 19. آوردم 19، معلمه گفت که معلومه منو مگه اینجا تو دفتر می نشستم منشی ممفشی رسولی بید 19-20 می آوردم. گفتم یعنی چه؟ گفت یعنی تقلب کردی. هرچی بهش گفتن نه بابا ما اینجا، گفت نه بابا یعنی چه؟ از بیمارستان رسد اومده با این وضعیت حالا. گفتم من یه بار دیگه امتحان میدم. باشه امتحان بده دیگه 19 آوردی. گفتم من 19 نیاوردم، هرچی تو درست بگی. اصلا درس من شما گفتم میذارم که فقط یه شرط داره. گفتم شرطی چیه؟ گفتم شرطش نیست که چند تا برگه به من اضافه بدی. من با دست مصنوعی می‌نویسم، کلمات رو درست می‌نویسم، منشی هم دیگه نمی‌خوام. تو جمع هم امتحان میدم، یعنی تو دفترم نمیرم، میام تو سالن با همه میشنم امتحان میدم. در خود مادر رو بردم و کتاب رو خوردم دیگه. دو روز بعدش که امتحان بود رفتم امتحان دادم 20 شدم. یعنی امتحان دادم ورقه رو که جمع کرد گفتم صحیح کن. گوه حالا بعد گفتم نه تو یه حرفی زده ای منم یه حرفی زدم. همه این دانش آموزا میدونن، فکر نکنی یه چیز پنهانه. همه مدرسه میدونن تو چی به من گفتی. همه میدونن من چه جواب دارم. هم حالا باید تکلیف روشن بشه. ورقه را تصدیق کرد 20 آورد. همینطور با این دست مسئله گفتم پرت کردم تو سرش. گفتم اون که دنبال پدر سوختگی و دوزو کرده که تقلب شمایید نمه. از اون روز دیگه خودم نوشتم. دیگه مطلقا نه منشی گرفتم از دانشگاهی و نه منشی گرفتم نه چیزی. دست مسئولی هم گذاشتم کنار دیگه، چون دست مسئولی خیلی سخته باشت کار کردن دیگه. همینطور تو دستی میگیرم میلیمیسم من کار رو انجام.
امید هیچ وقت کمک نمی کرد. نه که کمک نکنه ها، کمک می کرد که کار رو خود سعید انجام بده. کار رو براش انجام نمیداد. فارغ از اینکه نتیجه چی میشد. لیوان میشکست، خب شکست. کارش خراب میشد، خب خراب شد. بیشتر میگفت و میخندید اگه یه کاری اشتباه انجام میشد. سعی میکرد همه چیز رو با سعید به شوخی بگیر و استرس هایی که بقیه به سعید میدادن رو بهش نمیداد تا خودش کارهاشو انجام بده. یه جورای ماهیگیری یاد سعید میداد، نه اینکه ماهی بگیره بده بهش. تو این مدتی که سعید داشت خیلی چیزا رو از نو یاد میگرفت، مدام دعوتش میکردن به دبیرستانا و سازمانهای مختلف برای سخنرانی و صحبت کردن و از تجربیاتش گفتن.
اصلا دبیرستان دخترانه مثلا مناسبت هفته وحدت مثلا دعوت میکرد، خیلی جالب بود برای دانشجوها دانش آموزا که یه جانباز مثلا با وضعیت اونم بده اصلا ببیننش با شرط بزنه. مثلا من میرفتم سخنرانی میکردم در مورد وحدت، در مورد جنگ، در مورد اخلاق، در مورد هر چی که فکر کردم. معمولا هم اینطوری بودم که میگفتن بپرسید. یعنی هیچ وقت خودم یه بحثی که به نظرم بحث روز بود یا درست بود رو باز نمیکردم، چون فکر کردم که شاید من اشتباه دارم فکر میکنم. اتفاقا هم همیشه اشتباه فکر میکردم. یعنی همیشه فکر کردم برم امروز در مورد این موضوع حرف بزنم. بعد که میگفتم بپرسید 99% مسائل شخصی ها میپرسیدن، مثلا خصوصی براشون مهم بود. چطوری زندگی میکنی؟ چطوری آب میخوری؟ چیکار میکنی؟ شبا چه خوابی میبینی؟ مثلا مریض میشی؟ نمیشی؟ چطوری دستشویی میری؟ مثلا کسی یا دوست داری؟ نداری؟ تو عاشق میشی؟ نمیشی؟ مخصوصا دخترها بیشتر این سوالا رو میپرسیدن.
کم کم همه چیزو یاد گرفت و سعید دوباره گفت میخواد بره جبهه برای عملیات. خانوادش برخلاف سریای قبل بسیار استقبال کردن و خوشحال بودن. خوشحال از اینکه سعید روحیه‌شو نباخته و دنبال اینه که به شرایط قبلش برگرده. هنوز اونقدری مستقل نشده بود که بتونه همه کاراشو خودش تنها انجام بده. بالاخره یکیو لازم داشت تا شروع فعالیت رو کمکش کنه. به خاطر همین تنها نمیتونست بره. تصمیم میگیرن با امید دوتایی با هم برن. چند روز قبل از اینکه بخوان اعزام بشن، امید دستش میشکنه و میره دستشو گچ میگیره. قاعدتاً باید رفتنشون کنسل میشد، اما باید حد زده باشید که با این چیزا کوتاه نمیومدن و دوتایی را میافتن میرن جبهه. وقتی میرسن جبهه، تمام همخدمتیای سعید از دیدنش خوشحال میشن و استقبال میکنن ازش. فرماندهشون هم خوشحال میشه از دیدن سعید و به شوخی به امید سعید میگه دو نفر آدم با یه دست پا شدید اومدید که برید خط مقدم کمک کنید. سعید و امید رفته بودن که تو عملیات کربلا 4 شرکت کنن، ولی خب نذاشتن برن خط مقدم و وقتی عقب موندن و عملیات شکست خورد برگشتن بروجن. اول از همه سعید چند تا امتحان برای درساش رو داد و راه افتاد برای درمانش رفت تهران. قرار بود از لگن و بدن سعید استخون بردارن و بذارن توی فک سعید تا بتونن براش روی استخون فکش دندون کار بذارن. اما بعد یه مدت این استخونها عفونت میکرد و از یه سوراخی که روی صورت سعید بود این عفونتها خارج میشدن. ناامید نشدن و یه دور دیگه یکی از دنده هاش رو برداشتن تا براش استخون فک بسازن. عمل رو انجام دادن اما باز هم پیوند استخون جواب نداد و کم کم استخون به عفونت تبدیل شد و از صورتش خارج شد. تو این مدت که میرفت بیمارستان و میومد کم کم یاد گرفت تو شهر اگه تنها بود چجوری باید رفت آمد کنه.
من از بیمارستان میخواستم برم خوابگاه امیرآباد تو کارگر شمال، خوابگاه دانشگاه تهران. مجید اومد که مثلا من ساعت فلان ساعت میام دنبالت با هم دیگه بریم. یه دوستی داشت آقای بهرامی، بعد استاد دانشگاه شد و مال گلپایگان. آقای بهرامی برگشت بهش، بعد چی میای دنبالش؟ مگه تا آخر عمر تو میتونی دنبالش بری؟ بعد کاری میکنی میای دنبالش به مجید؟ آدرس میکشیم رو کاغذ بهش میدیم خودش بیا. یه کلوکی کشیدم یه کاغذ، اگه خواستی با تاکسی بیا اینطوری بیا، اگه خواستی پیاده هم بیای از اینجا بیا، میای میرسی. ولم کردن منو رفتن. من میدونستم مجید داره عذاب میکشه، میدونستم چقدر سختشه، اما واقعا خیلی لطف کردن، کار خیلی بزرگی کردن. شاید اون موقع خیلی برای من سخت بود، گرون تموم شد، من ناراحت شدم، ولی خیلی کار درستی کردن. راه کردم منو، گفتن اگه میخوای بیای بیا اونجا. تقریبا یه دو ساعتم پیاده باید راه بیای اگه خواستی بیای. با تاکسی هم خواستی بیای از اینجا سوار میشی سر میدون ولیعصر، از اونجا سوار میشی سر فاطمی ها چیزا رد میکنی خیاب بلوار کشاورزا. دقیق یادم یه کروکی کشیدن برام، کجا از تاکسی پیاده میشی کجا سوار میشی. من یادم یه قاب عینک ها اینطوری سوراخ کردن، کردن تو کمربند من، زدن به کمربند من، پول خورد ریختن داخلش، گفتن اینم پول. این دکمه را باز میکنی، حالا به نظر من چقدر راحت بود، این دکمه را باز میکنی پول برمیداری تاکسی. من دو روز تمرین میکردم تا پول درارم از توی نمیشد. دستام هم بزرگ بودن، این کتنگ بود، پولا برم بگیرم دستام نمیرفت توش. یه دستی میادم بزن بیاد بارا سر میخورد میفتم. بعد فهمیدم پول کاغذی بذارم راحت تره. حالا پول کاغذی بذارم، پول کاغذی پول درشته، مخواد رانند تاکسی بقیه پول من پس بده. بعدم فهمیدم خب چه سرت این خربازی ها چیه تو در میاری؟ خب تو برو وایس در طرف راننده خب پول چه بر میداره؟ یعنی مثلا اولش فکرم خیلی زشته این کارا، اما زشت یعنی چه؟ خب تو دست نداری نمیتونی پول برداری و همین راحتی. بعد مثلا میری اونجا به راننده میگه ببخشید بفرمایید پول دونا برداری. بعضی راننده ها برمی داشتن، اکثرا هم بر نمی داشتن. نه آقا اختیار دارید، خواهش میکنم. شو نمیدونم از کجا میفهمیدن من مجبور جنگم ها. نه آقا شما برای ما رفتید اصلا این حرفا نیخواد. نه خواهش میکنم بردارید، به وظیفه بوده فلان. میدیدن انگار من میخوام ناراحت بشم بعد میداشتن برگشتن بعد نه آقا وظیفه ما برگشت سواش هر جا دیگه میخوایی برسونیم فلان کنیم. خیلی احترام میذاشتن و این بازخوردش خیلی خوب بود. یعنی من میفهمیدم که نه، مردم هم هیچ مشکلی با من یاد معلول یاد مجرور ندارن.
تقریبا یک سالی درگیر این داستان بود و تو این یک سال روزی دو بار پانسمان صورت سعید رو عوض می کردن. بعد این داستان ها سعید و خانوادش از عملهای دیگه منصرف شدن و فهمیدن که بیمارستان دیگه نمی تونه کاری براش انجام بده. یه خورده این تیکه رو سریع تر می رم جلو چون اتفاقای عجیبی توش نیفتاده تا برسیم به بخش جالب تر قصه‌مون. سعید با یه گروهی میرن برای تأسیس بخش تخریب یگان ویژه بهسد.
سازمان ملل قطعنامه 598 اعلام کرد برای صلح بین ایران و عراق. عراق یه مدت بعدش مطالعه کرد و قطعنامه را پذیرفت. ایران گفت عراق تو موقع ضعف قطعنامه را نپذیرفت. یه مدت گذشت، عراق پذیرفته بود ما نپذیرفته بودیم، تو جنگ بودیم. ایران قطعنامه 598 را پذیرفت. حالا که پذیرفت، عراق گفت خب ایران رفت تو موقعیت ضعف که پذیرفت، حمله کرد. عراق از اونجا حمله کرد، منافقین از کردستان حمله کردن، از غرب حمله کردن تحت عنوان فروغ جاویدان. بچه ها همه برگشتن، یه سری ها ما رفتیم کردستان، یه سری ها موندن جنوب. جنوب عراقی ها را پس دادن رو خطای مرزی. تو کردستان هم مردم، مخصوصا مردم ایلامو هوانی روز و ارتش و بسیج و همه دیگه کمک کردن اینجا هم فروغ جاویدان با شکست منجر شد. تازه عراق آتش بس ها پذیرفت. عراق و ایران آتش بس مرحله سوم قطعنامه بود. آتش پس رو پذیرفتن که گفتن نیروهای یون اومدن، حالا دیگه نیروهای سازمان ملل اومدن مرزا و دیگه هیچ که بهش که تیراندازی نکنید و نزنید و عملا دیگه آتش پس پذیرفته شد، جنگ تموم شد که ما هنوز میدونی که تو آتش پسیم. ما الان با عراق صلح نکردیم، ما نه صلح کردیم نه دعوامون تموم شده، ما الان متاسفانه هنوز تو مرحله آتش پسیم. عراق متجاوز شناخته شد، عراق باید به ما خسارت میداد، اسیرامون رو آزاد میکرد، تکلیف مفقودا رو روشن میکرد، ما هم همینطورا یه سری کارا رو باید میکردیم، بعد تازه جنگ بین ما تموم بشه، بعد ما قرارداد صلح ببندیم. ما هنوز با عراق تو صلح نیستیم، تو آتش بسیم.
بعد جنگ چند وقتی سعید تو خونه بوده که خانوادش تصمیم میگیرن براش زن بگیرن. سنت محل زندگی و خانوادشون این بود که از بچگی یه پسر و دختر رو برای هم نشون میکردن. واسه سعید هم قضیه همین بود. یه جورای ناف بریده داشت. یعنی وقتی دختری به دنیا اومده تو آشناشون، خانواده ها تو همون بچگی این دوتا بچه رو برای همدیگه در نظر میگیرن. سعید با اون دختر خانم صحبت میکنه و میبینن که نمیتونن با هم باشن، اما نمیشد همینجوری بی خیالش بشه. بالاخره از بچگی اسمشون رو هم دیگه بوده، کسی خواستگاری اون دختر نمیرفته چون اسم سعید روش بوده. سعید نمیتونسته خواستگاری کسی بره چون میدونستن با یکی هست و باید یه جوری این توافقشون رو علنی میکردن. سعید با اون دختر خانم صحبت میکنن و میبینن که نمیتونن با هم باشن، اما نمیشده همینجوری بی خیالش بشه. برای اینکه اعلام کنن دیگه با هم نیستن، باید یه جوری این توافقشون رو علنی می‌کردن که کمترین ضرر به هر خانواده وارد بشه. یعنی باید خواستگاری می‌کردن و رسماً خانواده دختر جواب رد به پسر بدن تا مشکلی برای اون دختر که در مقام مظلوم قرار گرفته بود ایجاد نشه. حالا قضیه چی بوده؟ نه دختر نه پسر هیچ کدومشون خودشون تو تصمیم گیری نقشی نداشتن. خانواده ها طبق رسم و رسوم یه چیزی رو در نظر گرفته بودن که مورد تایید دختر و پسر هم نبود. سعید هم نمیخواست فقط به خاطر اینکه از بچگی اسمشون رو هم دیگه بوده اون دختر رو مجبور کنه سعید رو با شرایط جدیدی که داشت بپذیره. دوست داشت با کسی زندگی کنه که شرایطش رو بدونه و اون وقت قبولش کنه و دوستش داشته باشه. به خاطر همین باید یه جوری این وصلت رو به هم میزدن. اما اگه سعید میگفت نمیخواد بره خواستگاری، مردم نمیگفتن که به توافق نرسیدن. میگفتن یا دختر یه مشکلی داشته که پسر نرفته اون رو بگیره یا برعکسش. به خاطر همین به صورت مصلحتی خانواده سعید از خانواده دختر خواستگاری رو انجام میدن و خانواده دختر هم خواستگاری رو رد میکنن و اعلام میکنن دو طرف به توافق نرسیدن. اینجوری مردم هم دیگه نمیتونستن چیزی رو به دختر و پسر نسبت بدن. اما با توجه به شرایط سعید یه سری حرفا شروع میشه و یه چیزایی به گوش خانوادهش میرسه که ناراحتشون میکنه. مثلا میگفتن آره بابا حق داشتن دختر ندن به این پسر. کی زنه این پسر میشه؟ نه دست داره نه صورت درست حسابی. معلوم نیست چند وقت دیگه زنده است. دختر بنده خدا کل عمرش باید مراقبت کنه از این پسر و پرستاریشو بکنه. آخرش هم معلوم نیست زندگیشون چی میشه و از این حرفا. سعید و خانواده‌اش هم این حرفا رو دورا دور میشنیدن و واقعا از این حرفا ناراحت بودن. سعید میدید که مادرش خیلی از این حرفا ناراحته و واسه همین تصمیم میگیره که دختر مورد علاقش رو پیدا کنه و ازدواج کنن. چند وقتی میگذره و عروسی دخترعمه‌اش میشه و میرن عروسی. توی عروسی سعید دو تا خواهر رو میبینه که یکی خیلی شیطون و یکی هم خیلی ساکت و آروم بوده که بعدن همین خانم ساکت و آروم میشه همسر سعید. سعید شروع میکنه پرسجو کردن و آمار درآوردن که این دختر خانم کیه و خانوادش کیان و کجا زندگی میکنن و این حرفا. آخر شب عمه سعید میگه یکی باید این دو تا خواهر رو برسونه خونه‌شون. قرار بر این میشه که پسرعمه سعید یعنی برادر عروس اون شب اون دوتا خواهر رو برسونه خونه. سعید هر جوری با خودش حساب میکنه میبینه اگه پسرعمه‌ش اونا رو برسونه خونه، این دختر دیگه از دستش رفته و تمومه. سعید میگه نه بذارید پسرعمه بمونه، عروسی خواهرشه، مگه چند بار براش اتفاق میفته و این حرفا. و بالاخره با هر ترفندی بود خودش اون دوتا خواهر رو میرسونه تا دم خونهشون و همون شب آدرس خونه اونها رو یاد میگیره و برمیگرده خونه. تقریبا یه روز با خودش سبک سنگین میکنه و میبینه نه، مثل که واقعا دلش رفته. روش نمیشد به خانوادش بگه و قبلش هم باید خیالش راحت میشد و تحقیق میکرد. زنگ خواهرش زهرا میزنه که تازه بچه دار شده بود و میگه زهرا، من میخوام ازدواج کنم، دختری رو هم که دوست دارم پیدا کردم، میام تهران دنبال تو، میارمت اینجا که بریم راجع بهش تحقیق کنیم. خواهرش هم خیلی خوشحال میشه و میگه باشه، آماده میشم، بیا. صبح روز بعد سعید ماشینشو میبره فرودگاه، تو پارکینگ میذاره و یه بلیت میگیره به سمت تهران و دو تا بلیت میگیره واسه برگشت و میره خواهرشو برمیداره و یه روزه میاره بروجن و از همون فرودگاه میرن دم خونه اون دختر خانوما. سعید خواهرشو میبره دم خونه اون دختر خانوم و میگه این خونه شونه. خواهرش بهش میگه خب اسمش چیه؟ سعید میگه نمیدونم. خواهرش بهش میگه خب چند تا دخترن؟ سعید میگه نمیدونم، فقط میدونم قدش چقده و قیافش حدوداً چه شکلیه. خواهرش میگه خیلی خوب، خب بیا بریم تو ببینیم کدومشونه. سعید میگه من که نمیام، تو برو، تو رو آوردم که تو بری، واسه چی تو رو آوردم؟ خواهرش هم پیاده میشه میره دم خونه ای که سعید بهش گفته بود و میگه یه لیوان آب میشه بهم بدید بخورم، تشنمه. و اونا هم تعارف میزنن، خواهرش بره تو و اونم میره. سعید تو ماشین از استرس دل تو دلش نبود و هی ساعت رو نگاه میکرد. نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، هر چی میگذشت بیشتر نگران میشد تا یهو دید تق تق یکی میزنه به شیشه ماشین. نگاه میکنه میبینه آقا جونه. آقا جون کی بوده؟ یکی از افراد مسنی بوده که سعید از جبهه میشناختتش و آقا جون هم سعید رو خیلی دوست داشته. سعید پیاده میشه و بغل و خوشوبش و آقا جون تو اینجا چی کار میکنی؟ حالت چطوره؟ چه خبره؟ آقا جون هم میگه من خونم تو این محله، تو اینجا چی کار میکنی؟ سعید میگه هیچی، خواهرم رفته تو اون خونه ته بنبستی، کاری داشته، منتظرشم بیاد. آقا جون میگه اون که خونه منه، چی کار داشته خواهرت؟ بیا بریم تو. سعید میگه نه من نمیام، منتظرش میمونم. آقا جون میگه بیخود کردی؟ مگه الکیه تا اینجا اومدی تو خونه من نیای؟ دستشو میگیره و برمیدارتش، میرن تو خونه و یه یالا میگن و میشینن. خواهر سعید میگه این برادر منه. آقا جونم میگه این پسر رفیق منه و با هم تو جبهه جنگیدیم. میشینن و یه سری حرف میزنن و بالاخره خدافظی میکنن و میان بیرون. خواهرش بهش میگه منم پسندیدمش، خیلی دختر خوبیه. سعید 20 سالش بود و اون دختر 18 سالش. سعید میدونست عمش با خانواده ی آقا جون در ارتباط و میشناستشون و میره به عمش میگه. عمش هم میگه که نه عمه، اینا رسمشون اول دختر بزرگتر رو شوهر بدن، اون خواهر بزرگتر داره، بیا بریم خواهر بزرگترش رو برات میگیرم. سعید گفته نه عمه، من همون دختر رو میخوام. عمش شروع میکنه دوتا دختر دیگر رو پیشنهاد دادن و سعید میگه یا اون دختر یا هیچکی. میفهمه عمش خیلی دلش نیست و بیخیالش میشه. زهرا روز بعد به مامان باباش میگه و اونا خیلی ناراحت بودن که چرا سعید به خودشون نگفته که یه کاری براش بکنن. زرین شهر یه امام جمعه‌ای داشت که سعید از جبهه میشناختش. این بنده خدا توی جنگ به سعید گفته بود من خودم میرم برات خواستگاری و خودم خطبه عقدت رو میخونم. یه روز صبح سعید را میفته میره زباهن، باباشو از سر کارش سوار میکنه و سر زور میره دم خونه این حاج آقا که روحانی هم بوده که بیا به حرفت وفا کن. حاج آقا شروع میکنه با سعید حالا احوال و تعارف میکنه، میرن تو و مهمونشون میشن و ناهار میخورن با هم دیگه. سعید هم داستان رو برای حاج آقا میگه و میگه اومدیم یه تحقیقی بکنیم و شما سوال جواب کنید ببینید صلاح چیه. حاج آقا میگه خب دختر کیو میگی؟ سعید میگه دختر کوچیکه آقا جون. حاجی میگه کی از آقا جون بهتر؟ دختراش طلا، خودش حرف نداره، من 30 ساله میشناسمش، مشورت نمیخواد، خوب جایی رفتی. سعید میگه خب یه استخاره کنید. حاجی میگه استخاره نمیخواد، خیالت راحت باشه، فقط یه داداش داره که ممکنه با اون به مشکل بخوری، وگرنه همه خانوادهشون عالی و خوش اخلاقن. و شروع میکنه دونه دونه راجع به همه اعضای خانواده آقا جون صحبت کردن. سعید میگه خب با اون برادرش که به مشکل میخوریم چیکار کنیم؟ حاجی میگه میزنیم تو پوزش، دختر و خانواده به این خوبی رو به خاطر یه برادر که نمیشه ول کرد. سعید میگه خیلی خب ممنون از لطفتون، پس ما الان زحمتو کم میکنیم. حاجی آقا میگه بشین کارت دارم. حاجی تلفن رو بر میداره و زنگ میزنه به امام جمعه محلی که خونه آقا جون بود و بهشون میگه پیغام بفرستید خونه آقا جون، بگو داریم میایم خواستگاری. سعید هنگ میکنه و میگه حاج آقا من مادرمو نیاوردم، خودم لباس درست نپوشیدم، کاری نکردیم، هیچی نگرفتیم، زشت اینجوری آخه، خواهر و مادر من پدرمو در میارن اگه بفهمن. حاج آقا میگه کاری نمیخوایم بکنیم که، دو کلام میخوایم بپرسیم ببینیم دختر میدن یا نه، بقیه کارشو بعدم میکنیم. یالا 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 را میافتن میرن سمت خونه امام جمعه محل آقا جون و اونو همراه میکنن و میبرن خونه آقا جون واسه خواستگاری. همشون با هم میشینن و صحبت میکنن و آقا جونم بله رو میگه. حاج آقا یهو میگه خب مهریه تعیین کنید. بابا سعید میگه هر چی بگن ما میپذیریم. آقا جون میگه من این پسر رو چند ساله میشناسم، عین پسر خودمه، هیچی نمیخواد، خیالمون ازش راحته. حاج آقا میگه اصلا شما چیکارید که میخواید مهریه تعیین کنید؟ دختر خودش باید مهریهش رو بگه. وایسه ببینم اصلا از کجا معلوم آقا جون دخترتو زور نکرده باشی؟ من باید خودم مطمئن بشم. سعید رنگ از روش میره، یه جوری نگاه حاج آقا میکنه میگه حاجی شما از طرف ما اومدی وصلت رو سر بدی، نیومدی بهونه بیاری که. حاجی بهش میگه خب شاید واقعا نخواد، شاید زورش کرده باشن، زوری که نمیشه بدون رضایت خودش. دختر رو بگید بیاد پشت پرده، من میخوام باهاش حرف بزنم. حاج آقا شروع میکنه صحبت کردن و میپرسه دختر جان تو اصلا این پسر رو دیدی؟ میدونی کیه؟ خودت بله دادی؟ زورت نکردن که؟ دخترم میگه آره حاج آقا تو عروسی دیدمش و میشناسمش، آره میخوامش. حاج آقا میگه ببین دختر زورت نکرده باشن، این پسر وضعیتش همینه که میبینی، نترس، من پشت تو هم. منم اگه دختر داشتم شاید بهش نمیدادم. ترس نداره، راستشو بگو، بابات نزده باشدت، نترسونده باشدت، راستشو به من بگو و یه مشته از این حرفا. خیال حاج آقا که راحت میشه دختر رو زورش نکردن، مهریه رو تعیین میکنن و پا میشن که برن. برادر عروس از راه میرسه، همونی که حاجی به سعید در موردش التیماتوم داده بود. بدون اینکه حرف خاصی بذارن جا میذارن میرن و سعید خوشحال و خندون برمیگرده با باباش خونه و وقتی داستان رو میگن مادرش شاکی میشه، میگه یعنی چی بدون من رفتید خواستگاری؟ و خیلی ناراحت میشه. بابای سعید به زنش میگه آخه زن، این از بچگی کدوم کارش رو عقل و منطق بوده و حساب کتاب داشته که تو از این کارش ناراحت شدی؟ این بچه تکلیفش کی با خودش مشخص بوده که الان مشخص باشه؟ خوشحال باش که بالاخره یکی رو پیدا کرده، اگه زیر بار زن گرفتن نمیرفت و میگفت ازدواج نمیکنم میخواستی چی کار کنی؟ بالاخره باباش با یه داستانی مامانش رو راضی میکنه و بهش میگه خوشحال باش که عروسدار شدی. مامانش میگه خب کیه، چه شکلیه؟ الا و بلا من میخوام ببینمش. سعید زنگ میزنه حاج آقایی که رفته بودن پیشش برده بودشون خواستگاری، میگه حاج آقا مامان من گیر داده میخواد عروسش رو ببینه، چی کار کنیم؟ حاج آقا میگه طوری نیست، تماهنگ میکنیم همه با هم بریم پیششون. روز بعد سعید با مامان و بابا و خانوادهش را میفتن میرن پیش حاج آقا که باهاش برن خانواده عروس رو ببینن. حاج آقا هم میگه حالا که همتون اومدید بریم یه عقدم ببندیم. بدون اینکه نظر سعید و خانوادهش رو بپرسه زنگ میزنه اینور اونور، میگه به مادر شهید اسماعیلی بگید سفره عقد آماده کنه و بیاره خونه آقا جون. پا میشن میرن خونه آقا جون و سعید با یه شلوار پشمی و کاپشن ساده و عروس هم با یه چادر رنگی میشینن پای سفره و حاج آقا هم عقدشون رو میخونه. بعد عقد حاج آقا در گوش سعید میگه واسط عقدشم کردم که دیگه هیچ کسی نتونه هیچ کاری بکنه، برو خیالت راحت. خانواده ها میگن اینجوری که نمیشه، باید یه مهمونی و مراسم بگیریم و عقد رسمی انجام بدیم. ساعت و روز رو تعیین میکنن و هر کدوم یه تعدادی مهمون نزدیک دعوت میکنن برای مراسم عقد. روز موعود سعید و خانواده‌اش با 4 اتوبوس میرن زرین شهر، شهری که خانواده عروس اونجا بودن و با محل زندگی سعیدینا 60 کیلومتر فاصله داشته. اون زمانا مهمونی عقد رو ساعت 4 میگرفتن و 6 هم تموم میشد. برنامه‌ای برای شام و این چیزا هم نبوده. ساعت 6 میشه و میبینن نه خیر، مراسم رو تموم نکردن. کاشف به عمل میاد که آقا جون گفته من میخوام برم جبهه، یه سری کار دارم، تو خونم هم دختر مجرد دارم، عروس جوونم تو خونه دارم، به این پسرم نمیتونم بگم نه یا زنتو ببینی، باید همین امشب زنتو برداری ببری.
هرچی تو سر مفتون زدن گفته بود الا و لابد باید ببری. خب حالا بهمن ما بعد اومده بود بروجم بعد میومد، اشرف خواهر بزرگ زنم عیال من از اهواز اومده بود با خواهر من، دست به یکی میکنن میگن چاره ای نیست، امشب باید این عروسی ها برگزار کنیم. اگه مدیریتش هم نکنیم همه چی به هم میپاشه، درد سر میشه. آقا جونم آدمی نیست حرفش کوتاه بیاد، شما باید ببرید این دختره. خواهرم ببینن بابام گراه کار نداشته باشه، چی کار داری؟ من درستش میکنه. خب خواهر من خیلی خانم زرنگی، باهوشی، خیلی خانم اجتماعی، سر و زبون دار. دیگه دست به دست هم میدن با اشرف و مادر شهید اسماعیلی و اون ملک خانم و اینا. حالا آقا جونم شوهر دخترش جانباز 70% میخواد عروسی کنه، رفته یه بیرق امام حسین آورده زده رو پشت بون خونش، به هر کم رسیده گفته امشب عروسی دعوتی، تصمیم جا گرفته بوده. حالا مردم ها چطوری راضی کنیم بمونن؟ این 200 که از بروجن اومدن به اسم عقد کنون اومدن. عقد کنون یعنی ساعت 6 بعد ظهر تموم، یعنی مردم باید برن خونهاشون. حالا اونا هی بلند میشن برن، هی اینا التماس میکنن بابا دیمونید، اونا هی میگن نه شام درست نکردید، زشته، ما لاغر بریم کمتر بخواد. اینا میگن بابا چیکار دارید، ما درست میکنیم، نترسید. خلاصه با چه خواهش و تمنایی مهمونا ما رو نگه میدارن که شما بمونید. در طول این مدت هم حالا میخوان عروس ببرن دیگه، ماشین میخوان که عروسا ببره. پسر آمون تنگیز یه پیکان قرازه داشت، منم خب ماشینم وانت بود، گفتن آقا این پیکان رو درست کنید. پیکانم بیامون باشون رتن گرد خاکی، این پیکان رو درست کنید، گل بزنید، عروسا باش ببرید. بردن پیکان رو، چند نفر پیداشتن پیکان رو بشورن، چند نفر رفتن روبان خریدن و بردن، چیکار کردن فلان نه؟ منو پیش که هیچی بمونیم با اصلا آدم حساب بونیم کردم، تو چیکار کنیم؟ هیچی، بره تو کار نباشه، درست میکنیم خودمون. حالا چطور میشه؟ هیچی کار نداشته باش. حالا امشب چیکار باید بگو؟ هیچی، بره به کار نداشته باش. همه به ما هم گفتن تو کار نداشته باش، خودمون انجام میدیم. حالا منم مثلا یک کار، من مثلا تو مادم باید همه کار رو نمیدونم. میدونی چون همیشه روتین، هر وقت هر مشکلی پیش میاد همونجا حلش میکردیم. یعنی اصلا انگار آموزش، انگار بلد بودیم، انگار زندگیمون اینطوری همالا اینطوریه، رو روال انگار پیشه رو میفهمیم که وقتی مشکل پیش اومد یا مسئله پیش اومد باید مسئله رو حل کنی، نمیتونی بندازیش کنار، نمیتونی دعوا کنی، نمیتونی فوش بدی، مسئله یه دیگه پیش اومده دست تو نی، باید مسئله رو حل کنی، نباید اعصاب همه رو بزن دعوا کنی. این مسئله یاد زور میشه، خراب میکنه کارا. بهتره که راه حلش رو پیدا کنی، مدیریتش کنی. یه سری آدم مسئول تهیه غذا شدن، یه سری آدم مسئول بزن به رقص شدن، یه سری آدم رفتن پاسور رو بردن نشستن تو اتاق پاسور بازی کردن. یا حاج آقای هم بود، حاج آقا میر مرشدی، این معاون امام جمعه بروجن بود شهر ما، اونم با ما اومده بود، اونم شد قورچی ما، اونم شد ساقدوش ما، کلاس به ما راهنمایی کرد اصلا عروسی چیه، مردا چرا عروسی میکنن، چیکار میکنن. دیگه شروع شد و اونم به من گفت بشین اینجا، کار نداشت. حالا مثلا عکسا که گرفتن من توی سر ما انداختم پایین اینطوری، اونم هی داره تو گوش من حرف میزن. مثلا بچه ها جنگ اومده بودن شروع کردن مجلس ها گرم کردن، من یکی بره شد قربونیش کردن جلو من، یکی فلان شد، یکی آواز خونده، یکی فلان کرد، نذاشتن دیگه به مردم سخت بگذره. زن اونم که کار خودشون هم کردن، ماشین هم مثلا چند تا جوان ها را مسئول کردن ماشین ها آماده کنن، همه دست به دست هم دادن، مدیریت کردن. به جایی که همه بگن نه وقت نداریم نیم شد، همه گفتن یالا میتونیم درستش میکنیم، نگران نباشی، یه شام بخواییم بریم حلش میکنیم، یه عروسیه دیگه جمعش میکنیم. حالا 6 ماه برنامه ریزی میکنن چون آخر شب عروسی به هم میخوره. نه یه کارشو نکردن. نصف شبم مثلا مادرم زنگ زد بگه خالم که نیمده بود که به اون بکی بگو برو خاله خونه ما فلان چیزا واقعا رخت خوابارا نتونستم هنوز بیدوزم، دو شکل آف عروس آماده نکردم، اینا رو بیدوزی رو آماده کنی تا ما میایم. مثلا اونا برن اون خونه، یکی اون برو خونه رو جارو کن، یکی اون چیکار بکن، مدیریت تلفنی از اینجا اونجا، مثلا کجا پک کجا ببریشون، کجا هیچی دیگه، میرن تو اتاق کوچیکه. زن آقا خونشون کجاست و فلان و یه حرفا نیست که، مثلا با 4 تا اتاق بریم، برن تو اتاق کوچیکه. خلاص شد، تصمیم گرفته شد، اتاق معلوم شد، خونه ما معلوم شد کجا رخت خوابمون رو اونا درست کردن، زینام برام برند ماشینمون رو اونا درست کردن. 700 نفر اون شب ما شام دادیم تو 3-4 تا خونه که شام کم اومد، رفتن ساندویچ خریدن چیکار کردن، یک داستان دیگه. اینقدر شام کم میاد که ملک خانم کوکو درست کرده مردم گشنه نمونن. اون شب را افتادن تمام رستوران ها، ساندویچ ها، این ور کتلت، یه پرچلو کباب از این، 10 تا ساندویچ از اون. بالاخره همه مردم ها شام دادن تا 12-1 شب.
بالاخره عروسی تموم میشه و با یه داستانی اون شب عروس رو بر میدارن و بر میگردن بروجن. همون شب هم برف میومد و جاده بسته میشه و هلال احمر میاد و یه سری داستان داشتن تا اتوبوسا برسن بروجن. سعید اون موقع توی بنیاد شهید مسئول بخش مسکن مستضعفین بود. همه چی داشت عادی سپری میشد تا خبر میدن که پروفسور تسیه قراره بیاد ایران و چند تا از مجروحین جنگ رو عمل کنه. سعید هم جزو همین مجروحین بود. پروفسور تسیه کی بوده؟ بزرگترین جراح پلاستیک دنیا. بچه اول سعید و خانومش به دنیا اومده بود و 6 ماهش بود. خانواده سعید میگن این زن بچه داره، داره شیر میده، نباید تو استرس قرار بگیره. به خاطر همین بهش میگن سعید برای یه کاری باید بره تهران و بابا و داداشش هم باهاش میرن. پروفسور تسیه استخون جمجمه سعید رو باز میکنه و از لایه تویی جمجمه سعید یه تیکه استخون بر میداره و میاره بیرون. بعد این استخون رو مثل استخون فک براش میسازه و توی صورت سعید کار میذاره. این عمل نزدیک 16 ساعت طول میکشه و با موفقیت انجام میشه. اما دوباره یه مدتی برای سعید توی معده‌اش لوله میذارن و خورد و خوراکش از اون طریق انجام میشه تا استخون فکش درست جوش بخوره و سر جاش قرار بگیره. چند روزی از عمل میگذره تا بالاخره به خانم سعید میگن و تنها خانمش پا میشه میاد تهران و با همه دعوا میکنه که به چه حقی هیچی به من نگفتید و این کار رو انجام دادید؟ خیال کردید من میترسم؟ اگه میترسیدم که زنش نمیشدم و یه دعوای اساسی با همه میکنه. تقریبا یک سالی کجدار مریض سعید و خانوادش با این داستان سر میکنن تا سعید به حالت عادی خودش میرسه و تصمیم میگیره از کار کارمندی بیاد بیرون و برای خودش کار کنه. اول از همه تصمیم میگیره لوازم تحریری بزنه. مغازه رو راه میندازه و میره جلو تا یه اتفاقی میفته.
یه بار یه بسته نوک مداد اتود فروختم که بعد خیلی برام گرون تموم شد. یه دختر بچه‌ای اومد نوک متاد اتود خرید، حالا مثلا ظاهرن اشتباه خریده بود، باباش اوورد پس و گفت که مثلا اینا چندشم استفاده کرده بود، چندشم شکسته بوده که اینا رو مثلا پس بردار، مثلا نمیدونم 7 بود 5 بده، نمیدونم مثلا فلان اینا. گفتم خب آخه این که شکسته بود اینا خیلی نمیدونم پس بردیم دارتش این که مثلا یه بسته دیگه برد. خب چرا دختر رو میخواست همون وقت داشتی؟ نه من دخترم از تو ترسید. گفتم چی؟ گفت من دخترم از تو ترسیده. ترسیده است که نگفته اون نوک. گفتم ترسید. گفت این نوک مداد 7 میخوام، نگفت نوک مداد 5 میخوام. مثلا ترسید 7 و 5 بگه. نه تو اینجا وستاده با این وضع دخترم از تو ترسیده. خیلی برام گرون تموم شد. خیلی گرون تموم شد. و جمعش کردم مغازرم. گفتم از دوال خارج نی. یا این اینقدر پدر سوخته است که برای بسته مداد اتود حاضر بیاد من و شخصیت و جنگ و جبهه و همه را بمالد به هم که بگید من دخترم ترسیده، حالا تو چرا مداد اتود رو عوض نیم کنی؟ وظیفه تونه چون به چه من ترسیده مداد اتود رو عوض کنی؟ یا واقعا به چی از من ترسیده؟ خب به چی از من ترسیده که من لوازم و تحریرم فقط با بچه ها سر و کار دارم، من حق ندارم بچه ها رو بترسونم، طبیعی هم هست بچه ها از من بترسن. واه این همه آدم سالم دور و برشون یه باره میام توی یه مغازه، یه فک و صورت داغون، یه دوتا دست داغون، خب طبیعه بترسن. اما در هر دو صورت برام بده، نون خوردن نداره، این کاسبی کاسبی نیم.
بعد از اینکه لوازم تحریری رو میبنده میره مغازه ظروف کرایه میزنه و 2-3 سالی هم اون مغازه رو داشت تا با درآمدش یه زمین کشاورزی هم میخره و شروع میکنه روش کار کردن. تو همین بازه تصمیم میگیره بره دانشگاه و درس بخونه. کنکور میده میره دانشگاه پیام نور رشته مدیریت. رشته مدیریت اون چیزی نبود که علاقه داشت. سعید علاقش این بود که وکالت بخونه. کنکور که داده بود کسی که براش انتخاب رشته کرده بود گفته که من وسط یه رشته نزدیک خونت انتخاب میکنم که بتونی بری و درس بخونی و اذیت نشی. ولی اصلا نگاه نکرده بود که علاقه سعید چیه. بعد کمتر از یک سال هم سعید میبینه نه این رشته رو دوست داره نه خرج زندگی میگذره. تصمیم میگیره تحصیل رو بیخیال بشه و سخت‌تر کار کنه تا دوباره بعداً توی موقعیت بهتر برگرده و درسشو بخونه. زمین کشاورزی سودی نداشت و تا یه مدتی باید روش سرمایه گذاری میکرد تا به درآمد برسه. پولی هم که از ظروف کرایه در می آورد در حد خرج زندگی بود و برای اینکه بتونه زمین کشاورزی رو به سوددهی برسونه به یه سرمایه بزرگ نیاز داشت. سعید به واسطه خانواده خانومش که توی خوزستان بودن میدونست یک سری از خوراکیایی که توی بروجن به وفور وجود داره توی خوزستان نیست و اون میتونه مسیر این خوراکی‌ها رو به خوزستان باز کنه و از فروش اینها توی خوزستان مسیر درآمدی جدیدی برای خودش ایجاد کنه. با برادر خانومش یه مغازه توی خوزستان میزنه و سعید چیزایی مثل پنیر، کشک، قره قروت، ترشی، پولکی، نبات و مرغ محلی که تو خوزستان نبود و بین مردم هم خواهان داشت رو میبره اونجا تا بفروشن. چند وقتی هم این کار رو انجام میده و تو مدتی که تو خوزستان میموند زد تو کار پیمانکاری ساختمانی و بازسازی و ساخت و ساز و این حرفه رو کامل یاد گرفت. البته که درآمد اصلیش هم از این پیمانکاری بود. خورد خورد کار میکرد و پول در میآورد و میومد زمین کشاورزیش رو بزرگتر و تجهیزتر میکرد. تو این زمانه سعید دوتا دختر کوچیک داشت و یه مدت میدیدشون و یه مدت هم نمیدیدشون. یه خورده که وضعش بهتر شد مغازه خوزستان رو ول کرد و رفت تهران برای کارهای پیمانکاری. واسه این که بتونه پول بیشتری پس انداز کنه شبا تو دفتر داداشش میخوابید و روزا هم به پروژه هایی که گرفته بود میرسید. 3-4 پروژه پیمانکاری از شهرداری گرفته بود و همشون هم انجام داده بود و مشکلی نداشت تا شهردار تهران عوض میشه. آخرین پروژه‌ای که از شهرداری میگیره بعد از اتمام کارش نزدیک 2 ماه هی میبرنش و میارنش که پولشو بدن، ولی مشخصاً اذیتش میکنن و پولشو نمیدن. تا اینکه
رفتم شهرداری یه بار به چی پول منو نمیدی؟ گفتن راستیاتش ببین. حالا اینا فکر میکردن که من به واسطه یه رفاقت با شهردار قبلی اومدم. گفتن اینقدر اذیتت کنیم تا ول کنی بری. ما خودمون هم رفیق داریم هم پیمونکار هم بلدیم پولا رو بخوریم. تو اگه قرار بشه اینجا کار کنی به رفیقم کار نمیرسه. کدام مشکل دون همینه؟ گفتن شما پول منو بدی من دیگه تو مناقصه شرکت نمیکنم. هر چی کار تو شهرداری هم برای شما من میرم اونجا دیگه کار میکنم. گفتن تصمیم نی. گفتم تصمیم دارم. چک کشیدم پول مرا دادن رفت. همین راحتی. گفتم مرد از اول میگفتی که چقدر منو وارد آوردی، چقدر منو اذیت کرد. نه خب هر کسی هر شهرداری برای خودش 4 رفیق داره. گفتم میدونم اما همون روز اول به من اینا میگفتی چرا اینقدر اذیت کردی من تا بهم بگی. حالا تضمین میدی؟ گفتم تضمین میدم. تضمین بالاتر از این که من دیگه اصلا شرکت نکنم، نمیام تو مناقصاتون شرکت کنم. خب بزنید که میخواد ببرید. بعد دیگه کلن کار اینطوری گذاشتم کنار.
بعد از این کار هم برمیگرده شهرشون پیش خانواده‌اش و تمرکز میکنه رو کشاورزی و این کار رو تخصصی شروع میکنه پیگیری کردن. از این دوره تو زندگی سعید همین بس که چندین سال پشت سر هم میشه کشاورز نمونه استانشون و حتی کارآفرین نمونه. آره، همین سعیدی که خیلی ها انتظار داشتن بعد از اون جراحات سنگینی که برداشته بود دیگه زنده نمونه، الان زن و 3 بچه داشت و کارآفرین نمونه استانشون هم شده بود. اما کور خوندید اگه فکر کنید به همینجا بسنده کرده. دختر بزرگش که میرسه سال 3 دبیرستان، سعید میگه که من میخوام کنکور بدم برم دانشگاه. اوضاع اقتصادی خانوادهش تأمین شده بود و کار کشاورزیش هم جوری بود که اگه خودش بالا سر کارش نمی بود کار به درستی انجام می شد و نبود سعید خدشه‌ای توی کار وارد نمی کرد. سعید کنکور میده و دانشگاه شیراز رشته حقوق قبول میشه. همون رشته‌ای که دوست داشت، اما شیراز دور بود. با این اوصاف میره و بعد از گذروندن یه سری داستان‌ها میتونه انتقالی بگیره بره اصفهان نزدیک خونشون. تا این حد بگم که سعید رشته حقوق میخونه، آزمون وکالت میده و الان وکیل پایه‌ای که دادگستری هستش. و جالبتر از همه این که الان وکیل خانواده‌های اسمن در گذشته ی حادثه سانچی و در حقیقت مفقودین سانچی هستش. حادثه‌ای که کاملاً با اون چیزی که ما شنیدیم متفاوته. اگه دوست دارید در مورد این موضوع بدونید، حتماً به صفحه ابراهیم شیرانی توی اینستاگرام یه سر بزنید. خب، امیدوارم از این سه قسمتی که شنیدید لذت برده باشید. لازمه به یه سری چیزایی اشاره ریزی داشته باشم. سعید ازم خواست حتماً به این موضوع اشاره کنم که توی بیمارستان حضرت فاطمه اگه زحمت و دلسوزی و روحیه دادن پرستارای اونجا نبود، معلوم نبود واسه سعید چه اتفاقی میافتاد. پرستارا واقعاً از جون براش مایه گذاشتن و مثل عزیزانشون از سعید مراقبت کردن. توی اپیزود اول هم گفته بودم من هیچ موقع از داستانهای جنگ خوشم نمیومد، چون نمیتونستم باهاشون ارتباط برقرار کنم. همیشه فیلمایی که از جنگ ایران و عراق میدیدم داستانهای خشک و صحنه‌های خاک گرفته‌ای رو داشتن که هیچ احساسی توشون نبود. هیچ چیزی نداشتن که منو به خودشون جذب کنن. اما قصه سعید منو به خودش جذب کرد. اینکه واقعی بود، اینکه معجزه توش داشت، اینکه قدرت خواستن رو بهم نشون داد، واقعاً برام جذاب بود. واسم جذاب بود چون چهره واقعی جنگ رو دیدم. دیدم که بابا اونا هم سوپرمن نبودن. اونا هم از شکم مادرشون بیرون اومده بودن. اونا هم با پدر مادرشون دعوا می‌کردن. اونا هم برای پدر مادرشون ناز می‌کردن. اونا هم اگه درد داشتن نمیتونستن دردشون رو مخفی کنن و خیلی موضوعات دیگه. من اسم این که یه نفر بعد از این که مین تو دستش منفجر میشه و با اون شرایطی که شنیدید تا 2 هفته بدون رسیدگی به زنده میمونه رو هیچ چیزی به جز معجزه نمیتونم بذارم. قصه سعید به هم نشون داد که اگه خدا یا هر آفرینندهی که شما اسمشو میذارید نخواد، هیچ اتفاقی نمیافته. حتی اگه همه بدون شک بگن که شما میمیرید. قصه سعید به من نشون داد که معجزه خدا همیشه وجود داره، فقط باید بهتر ببینیم. قصه سعید هی این بیت شعر رو به من یادآوری میکنه. گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. سعید قصه ما فقط یه نماینده است. یه نماینده از آدمایی که فکر میکردن کار درست همونیه که انجام دادن. کاری ندارم الان وضعیت چجوریه. این آدما جونشون رو وسط گذاشتن برای اون کاری که فکر میکردن درسته. خیلی هاشون دغدغه‌شون این بود که یه سری آدم اومدن تو کشور ما، هموطنامون رو میکشن و به اسارت میگیرن. اکثرشون برای جلوگیری از این اتفاق رفتن جنگ. رفتن تا خونواده و اطرافیان و هموطنانشون کمتر اذیت بشن. آدمایی مثل سعید کم نیستن. کسایی که باید قدردانشون باشیم و ازشون تشکر کنیم. کسایی که میگن حتی اگه برگردن عقب و بدونن که چه اتفاقی براشون میفته، باز هم برای دفاع از کشورشون میرن جبهه. به شخصه فکر میکنم کمترین تشکر من از سعید و سعیدها این بود که بتونم قصه شون رو به گوش شما برسونم و بدونید که چه قهرمانهایی تو کشورمون داریم. قهرمانهایی که برای منافعشون نرفتن جنگ. بعد از جنگ 1000 جور پست و مقام طلب نکردن و سعی کردن روی پای خودشون وایسن و باز هم برای کشورشون سازندگی کردن. قصه سعید از اون قصه هاست که به نظر من جزو تاریخ ایرانه و همه باید بشنون و بدوننش. نه به خاطر اینکه روی این تن بوده یا قدرت‌های ماورایی داشته، فقط به خاطر اینکه اون هم یه آدم معمولی بوده. یه آدم معمولی که در اوج معمولی نبودن سعی کرده با معمولی بودنش دنیای دور و برش رو جای قشنگ تری بکنه. حتما نظرتون رو در مورد این اپیزود توی اپلیکیشن های پادگیر برامون کامنت کنید و اگه میخواید چیزی به سعید بگید هم همونجا بنویسید. من تمام تلاشم رو میکنم که این پیغام ها رو بهش انتقال بدم تا بخونتشون. واقعا خوشحال میشم نظرتون رو در مورد این اپیزود بدونم. پس حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید. چیزی که تا اینجا شنیدید اپیزود سوم و پایانی از قصه سریالی سعید شیرانی بود. خوشحالم که تا اینجا اپیزود رو گوش دادید و امیدوارم از شنیدن این قصه لذت برده باشید. پادکست راوی رو میتونید از طریق همه اپلیکیشن های پادگیر و بات تلگرام راوی بشنوید. اگه از راوی خوشتون میاد ممنون میشیم ما رو به دوستانتون معرفی کنید و بهشون یاد بدید چجوری باید از اپلیکیشن های پادگیر ما رو بشنون. اگه دوست دارید در مورد قصه های راوی اطلاعات تکمیلی بخونید و در جریان عکس ها و خبرهای مربوط به شخصیت های قصه های راوی باشید حتما اینستاگرام ما رو فالو کنید. پیج اینستاگراممون رو یه بازسازی اساسی کردیم و پست های مرتبط جالب میذاریم. مطمئنم از دنبال کردن پیجمون لذت میبرید. پادکست راوی رایگانه، اما راهی برای حمایت مالی هم در نظر گرفتیم. حمایت مالی شما خیلی به ما توی ادامه کارمون انرژی و انگیزه میده و پیشا پیش قدردان محبتتونیم. ممنونیم از دوواج که اسپانسر این اپیزود پادکست راوی شد. بعد شنیدن این اپیزود من با خودم چند تا قرار گذاشتم. قرار اول، اینکه یه آدم چه لباسی میپوشه و جامعه چه برچسبی رو بهشون میزنه نمیتونه مشخص کنه که ذات اون آدم چطوریه. حواسم باشه گول لباس و چیزی که جامعه میخواد به هم تحمیل بکنه رو نخورم و سعی کنم خودم اون آدم رو بر اساس شخصیت و نوع بودنش بشناسم یا حداقل از تجربیات آدمایی که بهشون اعتماد دارم برای شناختن اون آدم رو استفاده کنم. قرار دوم، سعید به هم یاد داد که اصلاً مهم نیست چه اتفاقی برای من افتاده، حتی اگه مین هم تو دستم منفجر بشه باز منم که انتخاب میکنم با این اتفاق چجوری کنار بیام. اینکه کنج عزلت بشینم یا برم یه کارآفرین بشم و یه آدم الهام بخش فقط انتخاب منه و برمیگرده به اینکه خودم رو مسئول ساختن روحیم میدونم یا میذارم شرایط و آدمای دور و بر روحیم رو برام بسازن. و قرار آخر، هیچ کسی اندازه خانواده‌ام برام دل نمیسوزونه و تو سختی ها حمایتم نمی کنه. قرار گذاشتم قدر خانوادم رو بدونم و همیشه حواسم بهشون باشه. مثل همیشه، آخر قصه اینجاست. اما قصه آخرم این نیست.